سلام و رحمت خداوند بر شما عزیزان. خداوندا، بگذار تا به ابد در خیمه تو قرار یابم و زیر سایه بالهایت پناه گیرم. آمین. در جلسه قبل نویسنده از پولس سخن به میان آورد و متذکر شد که پولس میگوید شبیه شدن ما به خدا یک امر تدریجی است. در ادامه، این است معیار رشد روحانی. رشد روحانی با تعداد آیاتی که از کتاب مقدس حفظ کردم یا مدت زمانی که صرف خواندن کلام یا دعا می کنم یا حجم خدماتی که انجام می دهم یا تعداد کسانی که به سوی مسیح هدایت می کنم سنجیده نمی شود. هرچند همه این کارها بجا و ارزشمند هستند، اما کیفیت واقعی رشد روحانی با این معیار سنجیده می شود که شخصیت عیسی مسیح امروز نسبت به سابق تا چه میزان به روشنی و سهولت بیشتر دیده می شود. از دیدگاه عملی، رشد در خداپرستی بایستی در رفتار مرد نسبت به همسرش دیده شود. در نحوه رفتار و برخوردی که والدین نسبت به فرزندان خود دارند، یعنی به آنان اجازه دهند در خانه رشد کنند که وقتی به پدر و مادر خود می نگرند، چیزی از شباهت خدا را مشاهده نمایند. نحوه کار کردن، رانندگی، خرج کردن پول، برخورد با همسایگان، صحبت از همسایگان، قول و قرارها و پرداخت صورت حسابهایمان همه بازتاب شخصیت خدا خواهد بود. محصول نهایی نجات ما این نیست که پس از مرگ به بهشت برویم، هرچند قطعا اینطور خواهد شد، بلکه این است که زندگی عیسی مسیح توسط روح قدوس او شخصیت خدا را در ما به وجود آورد تا اطرافیان ما بارقی از شباهت خدا را در ما ببینند. ما از جلال تا جلال به صورت او متبدل می شویم تا روزی که متوجه خواهیم شد آنانی را که عادل گردانید ایشان را نیز جلال داد، بر اساس کتاب رومیان باب 8 آیه 30. جلال یافتن یعنی بازگشت به همان صورت و شباهتی که خدا در ابتدای آفرینش انسان در باغ عدن به او داد. این اتفاق تا زمان ورود ما به حضور خدا در آسمان روی نخواهد داد. آنگاه اگر در خیابان‌های زمردین بهشت دست در گردن شما بیاندازم، باید مرا ببخشید که شما را با عیسی اشتباه گرفتم. چه صحنه باشکوه و عجیبی. منظورم این نیست که از نظر ظاهری المثناهای او خواهیم شد، چرا که اطمینان دارم اینطور نخواهد بود. ما همچون چنگلوهای همسان یا موجودات شبیه سازی شده عیسی نخواهیم بود، بلکه فردیت ما همانی خواهد بود که الان هستیم، ولی در کاملیت روحانی و اخلاقی همانند او خواهیم بود. در این حال هدف ما و مقصد نهایی که روح القدس ما را بی‌وقفه به سوی آن می‌برد همین است. اگر در فروتنی و تسلیم کامل به عیسی مسیح که خداوند و روح القدس که حیات ما است زندگی کنیم. چند سال پیش کنفرانسی یک هفته‌ای برای تعلیم کتاب مقدس در کلیسایی در شرق انگلستان ترتیب داده بودم. در آخرین شب کنفرانس می‌خواستم با چند نفر صحبت کنم و از حضورشان تشکر نمایم. پسر جوان 19 ساله‌ای در آنجا بود که هر شب به طور مرتب در کلاس‌ها شرکت می‌کرد. او در همون چند ردیف اول می‌نشست و کاملاً معلوم بود که با اشتیاق و توجه تمام به سخنان من گوش می‌دهد. آن شب نزد او رفتم و از او به خاطر حضورش تشکر کردم و به او گفتم توجه و اشتیاق فراوانش به امور الهی باعث دلگرمی من شده است. سپس به چشمان او نگاه کردم و پرسیدم شما مسیحی هستید؟ چندین روز بود که احساس می کردم شاید مسیحی نباشد. او بدون هیچ درنگی مستقیماً در چشمان من خیره شد و جواب داد خیر، مسیحی نیستم. پرسیدم دوست داری مسیحی شوی؟ و او در جواب من گفت که در تمام این هفته هر شب که به خانه می رفته آرزویش این بوده که بتواند مسیحی شود و افزود: ولی من یک مشکل دارم. با کنجکاوی از او سوال کردم: چه مشکلی؟ گفت: من خودم را خوب می شناسم و می دانم که اگر امشب مسیحی شوم، تا فردا صبح نمی توانم آن را رعایت کنم. من می دانم چه هستم و از ضعف‌های خودم آگاه هستم. پس به جای اینکه الان مسیحی شوم و آن را آلوده کنم، ترجیح می دهم صبر کنم تا بیشتر مطمئن شوم که آیا می توانم مسیحی بودن خود را رعایت کنم یا نه. به او گفتم: من اطمینان دارم که خدا از این صداقت و درستی تو خوشحال می شود و حرفت هم کاملا درست است که اگر امشب مسیحی شوی، نمی توانی تا فردا آن را رعایت کنی. سؤال بعدی او که بسیار هم منطقی بود: خب حالا چه باید کرد؟ در جواب سؤالش از او پرسیدم: این هفته درباره چه چیز صحبت می کردیم؟ آیا فنون رشد روحانی را به شما یاد دادم؟ آیا 10 روش برای رسیدن به بلوغ روحانی یا 3 قدم برای کارآمد ساختن زندگی مسیحی به شما آموزش دادم؟ جواب داد: خیر، شما چنین کاری نکردید. پس در مورد چه چیزی صحبت می کردم؟ شما هر شب تمام وقت راجع به عیسی مسیح صحبت می کردید. دقیقاً حق با شماست. تمام بحث مربوط به زندگی مسیحی این است که تنها عیسی مسیح می تواند مسیحی زندگی کند. زندگی مسیحی نوعی انضباط یا روش نیست، بلکه ارتباطی است که به عیسی مسیح اجازه می دهی تا در دل تو ساکن شود و در زندگیت زیست کند. آن زندگی که خود هرگز نمی توانستی داشته باشی. اگر خودت می توانستی به تنهایی این زندگی را داشته باشی، چرا درد سر مسیحی شدن را بر خود هموار کنی؟ می رفتی و آن را انجام می دادی. اما موضوع این است که نمی توانی. به همین دلیل است که وجود عیسی مسیح ضروری است. نه تنها به عنوان کسی که گذشته تو را می بخشد، بلکه به عنوان کسی که می آید تا در تو زندگی کند و زندگی خود را جایگزین زندگی تو سازد. پس از اینکه موضوع را کمی بیشتر برایش توضیح دادم، ناگهان به من گفت: واقعا خارق العاده است. من هرگز مسئله را به این صورت نگاه نکرده بودم. اظهار نظر او باعث غرور یا دلگرمی من نشد، چرا که در آن هفته هر شب این موضوع را تعلیم داده بودم و او دفترچه ای را از سخنان من سیاه کرده بود. امکان دارد موضوعی را بارها و بارها بشنوید و تصور کنید که همه چیز آن را فرا گرفته اید، اما همه در ابری پوشیده بماند تا اینکه ناگهان نوری بر آن میتابد و حقیقت معلوم میشود. این لحظه مکاشفه ایست که همواره باید در کنار بشارت وجود داشته باشد تا آن را تأثیر گذار نماید. مخاطب جوان من آن را دید و همون شب زندگی خود را به مسیح تسلیم کرد و از روح القدس تولد تازه یافت. حدود 9 ماه بعد همان کلیسا سلسله جلساتی در روزهای آخر هفته ترتیب داد و از من هم دعوت کردند تا به آنها بپیوندم و کتاب مقدس را تعلیم بدهم. من نیز مشغولیت خاصی نداشتم و با خوشبختی دعوتشان را قبول کردم. در راه رفتن به آنجا وضعیت هوا دگرگون شد و برف شروع به باریدن کرد. بنابراین کمی دیرتر از موعد مقرر به آنجا رسیدم. هنگامی که به دم در رسیدم، شخصی پیش من آمد و گفت که 30 ساعت از مردم نشستن و منتظر ورود من هستن تا بروم و کلاس را شروع کنم. وقتی وارد سالن کنفرانس شدم، سرود می‌خواندند و با کمال تعجب دیدم کسی که سرودها را رهبری می‌کند همان دوست من است. او مرا به حاضرین معرفی کرد و به این ترتیب جلسه اول را ادامه دادم. وقتی جلسه تمام شد، پیش او رفتم و به او گفتم: انتظار نداشتم تو را اینجا ببینم. پرسید: چرا؟ چون که فکر نمی‌کردم بتوانی از پس زندگی مسیحی بر بیایی. البته که نمی توانم. اگر می توانستم نیازی به مسیح نداشتم. تمام بحث مربوط به زندگی مسیحی این است که عیسی مسیح می آید تا در ما زندگی کند. زندگی که خودمان نمی توانیم. حرفش را قطع کردم و گفتم بسیار خوب، همه این حرفها را قبلا شنیدم، ولی نتیجهش چیست؟ خب میبینی که من هنوز هم اینجا هستم. آن شب او مرا به خواهر دوقلویش معرفی کرد. نمیدانستم که او خواهری دوقلو دارد و وقتی او را دیدم فوراً احساس کردم که مسیحی است. فردای آن روز بعد از اتمام جلسات صبح فرصتی پیش آمد تا با خواهر دوستم صحبت کنم و از او پرسیدم چند وقت است که با مسیح آشنا شده ای؟ جواب داد حدود 4 ماه. وقتی در مورد جزئیات آن سوال کردم داستان بسیار جالبی برایم تعریف کرد. تقریبا حدود 9 ماه پیش متوجه تغییراتی در برادرش شده بود. آنها در تمام این سالها خیلی به هم نزدیک بودند و به خوبی یکدیگر را می شناختند. اما برادرش ناگهان کاملا عوض شده بود. یک روز از او پرسیده بود که فکر نمی کنی خیلی عوض شده ای؟ برادرش در جواب گفته بود کاش عوض شده بودم، ولی فکر نمی کنم اینطور باشد. چرا آرزو می کنی که عوض شده باشی؟ چون که به تازگی مسیحی شده ام و فکر می کردم باید عوض شوم، ولی ظاهراً اتفاق خاصی نیفتاده است. او با تأکید به برادرش گفت تو از هر نظری که فکرش را بکنی تغییر کرده ای. واقعاً راست می گویی؟ اجازه دهید اینجا اندکی تأمل کنیم. این داستان برای من بسیار دلگرم کننده بود. آخرین کسی که متوجه این دگرگونی ها در زندگی شما خواهد شد، خود شما هستید. من وقت زیادی برای تمرین درونگرایی و در خود فرو رفتن ندارم. وقتی به درون خود می نگرم، با طبیعت کهنه‌ای روبرو می شوم که با روح القدس در جنگ است و دنبال فرصتی برای گناه می گردد. من کهنه شدیداً فاسد و محکوم است. ممکن است خودم از این جنگ آگاه باشم، اما موضوع عجیب و فوق‌العاده این است که دیگران مدت‌ها پیش از خود من نشانه‌های پیروزی مسیح را می‌بینند. به همین دلیل است که نویسنده رساله به عبرانیان ما را تشویق می‌کند که نه به خودمان، بلکه به سوی پیشوا و کامل کننده ایمان یعنی عیسی نگران باشیم. کتاب عبرانیان باب 12:2. آیا متوجه این موضوع شده اید که بنی اسرائیل در بیابان همواره جلال خدا را در خارج از اردو می دیدن؟ وقتی به دل خود نگاه می کنید در آن فساد و تباهی می بینید. اما وقتی دیگران از خارج به شما نگاه می کنن ممکن است در شما جلال را ببینند. این موضوع ممکن است در مورد کلیسای شما و تقریبا هر نوع خدمت مسیحی که بدان اشتغال دارید مصداق داشته باشد. وقتی از درون نگاه می کنید می بینید که جسم با روح در جنگ است و ممکن است این جنگ شما را دلسرد و ناامید سازد، اما اگر خدا در آن باشد دیگرانی که از بیرون نگاه می کنند جلال خدا را خواهند دید. شاید تعجب کنید که خدا چگونه کلیسای شما یا خدمتی که به خوبی از آن خبر دارید یا کسانی مانند شما را که به خوبی می دانید که چه دل ناپایدار و منحرفی دارند به کار می برد. اما خدا این کار را می کند. وقتی موسی از کوه سینا پایین می آمد و 2 لوح سنگی شریعت خدا در دستانش بود، ندانست که به سبب گفتگوی او با خدا چهرهش می درخشید. کتاب خروج باب 34:29. شریعتی که موسی در دستان خود حمل می کرد در جلال خدا در چهرهش متجلی شده بود و او تنها کسی بود که این را نمی دانست. بنی اسرائیل نمی توانستند صورت موسی را نظاره کنند به سبب جلال چهره او. کتاب 2 قرنتیان باب 3:7. اینک عزیزان به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای یهوه، شکر و سپاسگزاری شایسته توست. سپاسگزاریم که ما را یاری میرسانی و پناهگاه ما هستی در روزهای سختی. می طلبیم که دیگر مردمان هم نور حقیقت را ببینند و به سوی تو روی کنند. در نام عیسی مسیح، آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.